سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان برای امروز 7 دسامبر نیز احتمال سرازیر شدن سیلاب ها و افزایش سطح آب دریاها را در برخی از ساحات حوزه های دریایی افغانستان پیش بینی کرده است. این وزارت روز شنبه 16 دسامبر در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که بر اساس تحلیل های انجام شده توسط استیشن های معتبر هواشناسی بین المللی و اداره هواشناسی افغانستان، احتمال ریزش باران های نسبتا شدید توأم با سیلاب های آنی در حوزه دریای هریرود و هلمند پیش بینی می شود. و گفته این وزارت احتمال سرازیر شدن سیلاب های ناشی از بارندگی و یا افزایش سطح آب در مسیر دریای کوشک و کاشان، هرات، فرا، هلمند، ترینکوت و زابل وجود دارد. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از اهالی مناطق بالا آب خواسته که هنگام جاری شدن سیلاب ها و یا افزایش سطح آب دریاها فوراً باشندگان مناطق پایین آب را مطلع سازند تا از تلفات احتمالی جلوگیری شود. با گفته مقامات محلی در 3 روز گذشته 320 خانواده مهاجر از طریق سرحد اسپین بولدک به افغانستان بازگشتند. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در کندهار روز شنبه 16 دسامبر در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که مسئولان کمیته ثبت نام و شناسایی مهاجرین عودت کننده در کمپ انزرگل ولسوالی تختپل به تعداد 322 خانواده عودت کننده را ثبت نام کردند که از طریق اسپین بولدک به افغانستان برگشتند. اما گفته نشده که آیا این خانواده ها به طور داوطلبانه برگشتند و یا از پاکستان اخراج شدند. حکومت موقت پاکستان روند اخراج مهاجرین افغان فاقد اسناد را از اول نوامبر آغاز کرد. با گفته سازمان ها و نهادهای بین المللی و مقامات طالبان، تا اکنون بیش از 460 هزار افغان از پاکستان اخراج شدند. اداره امور پناهجویان سازمان ملل متحد میگوید که یک مرکز جدید مجهز صحی را در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر به همکاری مؤسسه احیای صحت و جامعه افغانی ایجاد کرده است. یان استوردال، معاون این اداره در افغانستان، روز شنبه 16 دسامبر در شبکه اکس توییتر سابق با منتشر ساختن ویدیو این مرکز گفته که در این منطقه تعداد زیادی از عودت کنندگان و افغانهای بجا شده زندگی می کنند. به گفته استوردال، ایجاد این مرکز زمینه دسترسی بهتر به خدمات صحی را برای مردم فراهم می کند. با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست 2021 میلادی و قطع بخش اعظم کمک های بین المللی با افغانستان، سکتور صحی این کشور با مشکلات جدی مواجه شده است. قرار است ترکیه، رومانیا و بلغاریا در مورد طرح مشترک پاکسازی ماین های شناور در بحیره سیا توافقنامه را امضا کنند. یاسار گولر، وزیر دفاع ترکیه، روز شنبه 16 دسامبر گفت که این توافقنامه پس از ماها گفتگو امضا خواهد شد. کشورهای عضو پیمان ناتو در حوزه بحیره سیا در ماه اپریل سال جاری با مقامات گرجستان، پولند و اوکراین دیدار کردند تا در مورد پاکسازی ماین‌های تبعیه شده پس از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین گفتگو کنند. وزرای دفاع این سه کشور همچنین در نشست ناتو در ماه اکتبر در بروکسل و در ماه گذشته در انقره برای نهایی ساختن این طرح گفتگو کردند. یک جرثقیل بزرگ روز شنبه 16 دسامبر خروس مسی جدید را بالای منار کلیسای نوتردام در پاریس بازگرداند. این در حال است که کارگران تلاش میکنند تا بازسازی این کلیسای تاریخی را در 12 ماه آینده به پایان برسانند. کلیسای تاریخی نوتردام در نتیجه آتش سوزی در 15 اپریل 2019 به شدت آسیب دید و سقف آن فرو ریخت. خروس قبلی مناره و گلدسته چوبی آن که تقریبا دست نخورده در میان آوار پیدا شده، در موزیم جدید نوتردام به نمایش گذاشته خواهد شد. اعمار کلیسای نوتردام در قرن 12 در شهر پاریس پایتخت فرانسه آغاز شد و در بیش از 200 سال ساخته شد. در قرن 19 بخش های کلیسای نوتردام به آن اضافه شده است.
سلام و خوش آمدید. تغییر اقلیم بر زندگی شما چقدر تاثیر گذاشته؟ ده ها هزار تن به شمول مقام های تراز اول کشورهای مختلف جهان بر اشتراک حضوری و مجازی در نشست تغییر اقلیم در شهر دبی هفته گذشته ثبت نام کردند. روز سه‌شنبه خبر رسید که بیش از 60 کشور به شمول ایالات متحده تعهد کردند که انتشار گازهای گلخانه‌ای مرتبط با سرمایش یا سردسازی را تا سال 2050 به طور چشمگیر کاهش دهند. اما از افغانستان تحت حاکمیت طالبان هیچ مقام به نشست زیر نام کاپ 28 در دبی دعوت نشده و شنیدیم که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران اصلا شرکت نکرد و هیئت ایران هم در اعتراض به حضور اسرائیل نشست را ترک کرد. اما مردم در افغانستان و ایران از پیامدهای تغییر اقلیم رنج میبرند. چرا این موضوع مهم است و در آینده دورو نزدیک چه خواهد شد؟ شما هم میتونید نظریاتتان از زیر همین بحث در فیسبوک رادیو آزادی بنویسین. اگر مثلث را در یوتیوب میبینین لطفاً صفحه یوتیوب رادیو آزادی را سابسکرایب کنین. گپ میزنیم با دکتر نجیب الله صدید، کارشناس امور آب و شهریار سیامی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، رادیو اروپا آزاد. جناب صدید، از اینجا شروع کنیم که خود تغییر اقلیم چیست و این گازهای گلخانه‌ای به چه معناست؟
تشکر، افتخار بخشیدین. من سلام خدا خدمت شما، خدمت شهریار صاحب و تمام بینندگان گرامی عرض میکنم. ببینید، به زبان بسیار ساده، تغییر اقلیم تغییرات طولانی مدت شاخصهای آب و هوا اطلاق میشه که شاخص بارز از او درجه حرارت است که با مقایسه دوران قبل صنعتی در حقیقت تغییراتی که در او وجود میاد به او تغییر اقلیم گفته میشه. خب حالا سوال عمده است که چرا تغییرات درجه حرارت کره زمین بالا میره و چی باعث از این بلند رفتن گرمای زمین میشه؟ در اینجا در حقیقت ما اگر ما به صورت طبیعی به زبان بسیار ساده به این موضوع نظر بندازیم، ببینیم به صورت طبیعی شعاع آفتاب به کره زمین میتابه و مقدار از این دوباره منعکس میشه و قسمت از این تشعشعات که به شکل انرژی منعکس میشه در حقیقت در اتمسفر زمین توسط گازات از قبیل کربن دای اکساید و دیگر گازات در حقیقت باقی میمانه که همین گازات باعث شده که زمین در حقیقت جای برای زندگی برای حیات باشه و در حقیقت یخبندان نباشه. اما وقتی در حقیقت زمین مردم در بعد از اینکه انقلاب صنعتی صورت میگیره، گازات گلخانه‌ای مقدارشان در اتمسفر زمین به اندازه زیاد میشه و گفته میشه که با مقایسه سال 1750 50% گازات گلخانه‌ای کربن دای اکساید به صورت عمده در اتمسفر زمین افزایش یافته. با افزایش گازات گلخانه یا کربن دای اکساید به صورت عمده همی تشعشعاتی که به زمین برخورد میکنند دوباره به فضا در حقیقت بسیار مقدار کمش منعکس میشه و مقدار زیادی از این تشعشعات یا انرژی آفتاب در اتمسفر زمین باقی میمانه که این باعث میشه که درجه حرارت کره زمین به صورت سرسام‌آور افزایش پیدا کنه و در سالی که ما شما قرار داریم گفته میشه که سال 2023 سال ریکورد درجه حرارت است تا از زمان که درجه حرارت کره زمین به ثبت رسیده و گفته میشه که ماهایی که ماه امسال بود مثلا ماه نوامبر اکتبر ماهایی بودن که از به صورت از اوسط ماهای نوامبر سالهایی که به ثبت رسیده ریکورد بودن، یعنی مقدار بله. در
تشکر از این مهم است واقعا این توضیحات شما به زبان ساده. اما گازهای گلخانه‌ای مرتبط با سرمایش و سردسازی که حالا بیش از 60 کشور شنیدیم که تعهد کردن که به صورت چشمگیر کاهش میدن چیست؟ کوتاه اگر بگوین.
تشکر. میبینید این گازات از جمله گازاتی هست که به صورت طبیعی در طبیعت موجود نیست، مثل کاربون دای اکسایدی که مثلا از میتان نباتات آموره به فضا رها بسازه، یا میتان که مثلا گاز یک گاز طبیعی گفته میشه. این در حقیقت از روی صنعتی شدن یا در حقیقت گاز است که در توسط انسان ها به وجود آمده و این به خاطر مهم است که در قطع قشر اوزون تخریب میکنه و تخریش میکنه و اوزون، قشر اوزون بالاترین طبقه قشر اتمسفیر، به خاطر مهم است که در قطع ماورای بنفش، شعاع ماورای بنفش که بسیار برای حیات انسانی، برای بخصوص جلد انسانی بسیار زننده و مخربه است، در قطع این لایه را تخریب میکنه و اون لایه اوزون لایه است که یک گفتم محافظت ایجاد میکنه در مقابل تشعشعات مخرب ماورای بنفش و در قطع اون من حیث یک فلتر در قطع ایفای وظیفه میکنه. این به این خاطر مهم است که این گازات هم چون در صنایع مثل صنایع سختسازی، در بعض صنایع دواسازی از ای گاز استفاده میشه، به این خاطر ای هم یک قدم مثبت است که کاهش از این بخصوص در ترمیم دوباره قشر اوزون سهم خواهد داشت.
رادیو آزادی، دو دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان، با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
یعنی تا جایی که ما دیدم و خواندم، تغییر اقلیم ناشی از مو سردسازی چیزای مثل غذا و دوا و همچنان استفاده از انرژی برای فعالیت ایر کاندیشنرها یا دستگاه‌های سردکن، با گزارش خبرگزاری رویترز، انتشار این گازها به هدف سردسازی در حال حاضر حدود 7% از انتشار گازهای گلخانه جهان را تشکیل میده و انتظار میره که با ادامه افزایش درجه حرارت تا سال 2050 سه برابر شود و پیش بینی میشه که حدود 3 میلیارد دیگر امی ایر کاندیشنرها یا دستگاه سرد کننده دیگر در سراسر جهان نصب شود که بیش از 2 میلیارد سرد کن فعلا در نقاط مختلف جهان نصب است و وجود دارد. به هر حال بیشتر در مورد تاثیرات تغییرات اقلیمی در افغانستان صحبت میکنیم، اما عدم حضور آیت ایران در نشست بین المللی کاپ 28 به چی معناست شهریار؟
مصطفی جان، در این نشست حدود 200 کشور شرکت کردند به جز دو کشور، ایران و افغانستان، و این خیلی عجیبه که آیا این دو کشور تافته جدا بافته از جهان هستند. ایران نمایندگانش شرکت کرده بودند ولی ترک کردند جلسه رو به این بهانه که نمایندگان اسرائیل شرکت کردند، در حالی که هیچ کشور دیگری این اقدام رو نکرد، ترک نکرد، و ما میدونیم این یک نشست غیر سیاسیه، برای کل کره زمین در نظر گرفته میشه، هر انسانی در هر ملیت و هر مذهبی ممکنه تحت تهدید قرار بگیره با این وضعی که پیش میره، بعد قرار گرفته، ولی ایران متاسفانه نمایندگانشون ترک کردن این نشست رو به این بهانه سیاسی. اما حضور ایران خیلی مهم بوده، برای اینکه ایران با اینکه یک کشور صنعتی محسوب نمیشه، اما همیشه یکی از این 10 کشور بیشترین تولید کننده گازهای گلخانه جهان بوده. در سالهای گذشته که آمارها و ارقام و اینا رو میبینیم، ایران جز این 10 تای اول بوده. پس حضورش خیلی مهمه و تعهد دادنش به رعایت این قوانین بین المللی که قرار توافق بشه خیلی مهم بوده.
رادیو آزادی، دو دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان، با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و همونطور که پیشتر هم گفتیم در مورد طالبان، جالب است که هیچ مقام از حکومت طالبان دعوت نشده و این نشست. و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تازگی در شبکه ایکس توییتر سابق اعلامیه اداره حفظ محیط زیست افغانستان منتشر کرده که در او اعتراض شده که این اقدام ظلم است در حق مردم افغانستان. خب همونطور که میدانیم از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 هنوز هیچ کشور اونا را به عنوان حاکمان مشروع افغانستان به رسمیت نشناخته. اما جناب سدید، عدم حضور طالبان در این نشست از دید شما چقدر میتونه اهمیت داشته باشه؟
ببینم، من میخواهیم این موضوع را از یک دید دیگه ببینم. مالکای اصلی افغانستان مردم افغانستان هستند. متضررین و از اینفان تغییرات اقلیم مردم افغانستان هست. بنابراین نیاز است که از مردم افغانستان در کاپ 28 نمایندگی صورت میگرفت. من به ملاحظات به حساسیت های دنیا هم اونا را درک میکنم. اونا که حساسیت های خود دارن، بعض ملاحظات خود دارن. اما ما پیشنهاد به این بود در چند جلسه که با بعض ارگان های تنظیم کننده داشتیم این بود که شما باید متخصصین افغانستان ها، که متخصصین میشه از داخل افغانستان باشن یا از بیرون از افغانستان باشن، به این جلسات دعوت کنیم تا حداقل صدای مردم افغانستان به گوش دنیا رسانیده شود. چون افغانستان یک کشور نیست که ما بگویم خب کمتر متضرر میشه. در جمله 6 کشوری است یا در جمله 10 کشوری است که زیادترین اضرار از تغییر اقلیم میبیند. در واقع ششمین کشوری است که بیشترین اضرار از تغییر اقلیم میبیند، در حالی که هیچ نقشی در تولید گازهای گلخانه‌ای ندارد. بنابراین این یک گونه ناانصافی است که هیچ صدایی از افغانستان نباشد، در حالی که این ممکن بود که متخصصین یا فعالین محیط زیست تغییر اقلیم که در افغانستان فعال هستند، اونا در این جلسه شرکت میکردن و یک گونه نمایندگی از افغانستان صورت میگرفت.
خب نشانه های تغییر اقلیم را در افغانستان میبینیم، مثلا خشکسالی، سیلاب ها، گردباد ها، زلزله که به تازگی در ولایت هرات در غرب افغانستان در همسایگی ایران شاهدش بودیم. از دید شما کدام یک از این آفات طبیعی بیشتر افغانستان را تهدید میکنند در آینده؟
ببینید، افغانستان تغییراتی که افغانستان یا تاثیراتی که بالای افغانستان در این سال‌ها ما شاهدش بودیم، بارسترینش خشکسالی‌ها بوده که خشکسالی‌ها هم تعدادشان زیاد شده و هم شدتشان زیاد شده. یعنی به این معنا که ما فعلا در سال سوم یک خشکسالی بسیار شدید قرار داریم و شما می‌فهمید که یک خشکسالی وقتی برای 3 سال دوام می‌کنه، تاثیراتش یا در حقیقت اضرارش چندین برابر اضافه میشه. و تاثیر دومی که افغانستان در این سالا شاهد بود و عبارت از سیلاب ها بود. باران های آنی وقعاتش زیاد شده. ما سال قبل در ولایت لوگر در روسالی خوشی شاهدش بودیم. چند سال قبل در ولایت پروان شاهد سیلاب های عظیمی بودیم که گفتم میشه به سیلاب های هزار ساله باشه. یعنی در هر هزار سال به این شکل یک حادثه طبیعی میتونه که رخ بده. در پالی از او گرد ریزگرد ها هست، طوفان های گرد خاک هست که هم در غرب افغانستان در مرز با ایران و همچنان در شمال افغانستان از دشت های آسیای میانه در حقیقت ریزگرد های بسیار مخرب و در حقیقت بسیار طولانی که حتی تا کابل تاثیرات از او امسال ما شاهدش بودیم رسیده. در موضوع زلزله که شما ذکر کردین، ببینید زلزله تاثیر مستقیمی با تغییر اقلیم نداره، اما تاثیرات غیر مستقیم داره. به این معنا که ما در هندوستان به طور مثال شاهد از این بودیم که سالی که بارندگی زیادتر میشد لرزه های زمین هم در واقع کمتر میشد، اما سالی که بارندگی در هندوستان کمتر است لرزه های زمین هم کمتر به ثبت میرسید. همچنان در کوپه های هندوکش وقت پوشش برفی و یخچال ها کمتر میشه، در حقیقت کل قشر زمین سبک میشه و این در حقیقت امکان میتونه یا احتمال از این داره که در توازن قوا بین قوای تکتونیکی زلزله و قوه قشر زمین در حقیقت یک نوع عدم تعادل بیاره. اما تا حال را ارتباط مستقیم بین زلزله و بین تغییر اقلیم که او را ساینس ثابت کرده باشه وجود نداره.
تشکر از این توضیح هم. خب شما از خشکسالی یادآوری کردین. ما با مردم که صحبت میکنیم در افغانستان، اونا واقعا یکی از نگرانی های هستیشان خشکسالی هست، مخصوصا در روستاها و قریه ها، و میگن که به آب آشامیدنی هم دسترسی ندارن. بخشی از صدای مردم را میبینیم و زود برمیگردیم.
لباس های مهم نشوی، خانه ظرف های مهم نشوی، همه مریض، همه عدس همی اوکی پیدا نشد کنم، چی کار کنی آدم؟ تشنگی یک دقم میکنی که مال حال سودا میکنی پیدا تونی، این تشنگی چی دقم کنی؟ چه هرچ که بکنه پنج تا چه کنه موش که هم با آب نخواد، همه خوش کنی.
این حالا همین سرسه بود، خوش شید، اینا عرشید، اینا قد شید، اما دیگه از خوشکسولی، از خوشکی.
خب، شهریار اگر یک مقدار مشخص‌تر در مورد تأثیرات تغییر اقلیم در ایران به ما بگویی که از چه قرار هست، مردم عمدتاً از کدام پیامدهای تغییر اقلیم بیشتر شکایت دارن؟
بله، من شاید بگم که یکی از کشورهایی که ما تغییرات اقلیمی رو به وضوح میتونیم ببینیم ایران هست و بزرگترین مشکلشون بحران آب هست الان، و همونطور که شما اشاره کردین در افغانستان هم این خوشسالی هست، در ایران هم هست. ما خیلی جاها کمبود آب آشامیدنی و کمبود آب برای کشاورزی رو داریم و تالاب ها و دریاچه ها دارن به مرور از بین میرن. یک مثال خیلی عمدهش تالاب ارومیه است در شمال غربی ایران که بزرگترین دریاچه فلات ایران بوده، ولی این تقریبا از بین رفته، به حدود 4% رسیده، یعنی اونجا به یک شورزاری تبدیل شده. این یک بحران، یک فاجعه است برای مردم اون منطقه. این یک مثال. چندین دریاچه های دیگه هست از این تالاب هایی که از بین رفتن، از جمله بختگان و همینطور هامون که در سرحد افغانستان قرار داره، و این موضوع تنش بین دولت های ایران و افغانستان چه پیش از طالبان چه همکنون با طالبان هست، به دلیل اینکه خب هیرمند اینو آب میرسونه و هیرمند هم از خاک افغانستان میاد و همیشه این اختلاف بین اینها وجود داشته. اگر من بگم بحران آب بزرگترین مشکل تغییرات اقلیمی در ایران هست.
حتما در این مورد بیشتر صحبت میکنیم و از جناب سدید هم میپرسیم، اما ممکن است از چشم دید خودت بگویی در ارتباط به تغییر اقلیم و تأثیراتش در ایران؟
بله، ببینید من در ایران که بودم، یعنی حدود میتونم بگم 15-16 سال پیش، من فیلم میساختم، مستند میساختم، به طبیعت میرفتم و الان بسیاری از اون تصاویری که در ایران گرفته شده وجود نداره. یعنی اون تالاب‌ها و جنگل‌هایی که رفتیم تخریب شده، از بین رفته و دیگه وجود نداره، و اون تصاویر آخرین‌ها هستن که ما داریم، از جمله مثلا تالاب بختگان، از جمله تالاب ارومیه، از جمله هامون که به مرور ما خوش شدن هامون رو می‌دیدیم. و اینا الان یکی از فیلمبردارای من به چند روز پیش داشت صحبت میکرد، گپ میزدیم، میگفت دیگه اینها وجود نداره، اونجایی که ما رفتیم فقط تصاویرش وجود داره و از بین رفته در طول این 15 سالی که من در ایران نبودم، و این خودش نشون میده که چه اتفاقی داره میفته.
تشکر از این. خب جناب سدید، همونطور که شهریار هم بهش اشاره کرد، به تنش آبی که ما شاهد تنش آبی بین طالبان و ایران بوده ایم، جنجال حقابه ایران از رود هرمند یک موضوع جنجالی و خبرساز بوده. خب روایت های رسمی هم متفاوت است. مثلا طرف ایران مدعی است که در افغانستان سدسازی شده، اما طرف طالبان میگن که خشکسالی است و میزان بارش باران کم. در سمت شمال افغانستان کانال قشتپه برخی از کشورهای آسیای مرکزی از جمله ازبکستان را نگران کرده. حال تغییر اقلیم در چه حد میتونه که تنش ژئوپلیتیک موجود را تشدید بکنه در آینده؟
بلکل، ببینید، گفتم میشه که آب یک منبع است که شاید در حقیقت مایع یا مرکز تنش در منطقه بگرده. در خصوص موضوع حوزه آبریز هلمند که ما او را با جمهوری اسلامی ایران مشترک داریم، در حقیقت این منطقه سال سیوم است که شاهد خشکسالی است و چون نبود یک مکانیزمی که تبادل ارقام صورت بگیره و تبادل این معلومات صورت بگیره با ایران وجود ندارد، تا چندین سال وجود ندارد. حتی از گفته میشه سال 1971 که با ایده‌ها به المند به امضا رسیده، در حقیقت این تبادل اطلاعات و معلومات که دقیقا وضعیت یک حوزه آبریز یا وضعیت بالا آب با پایین آب شریک بسازه وجود نداشته. به این دلیل هم بود که سال تنش‌ها به وجود آمد تا هایی که هیئت ایرانی اجازه پیدا کرد تا بره از دهراو دیدن کنه و در اونجا وقتی که اونا آب اندازه‌گیری کردن دیدن که بیشتر از 90% کاهش در جریان دریای هلمند به وجود آمده و این خودش هم حالت استثنایی خشکسالی را نشان میده که در این حالت استثنایی افغانستان قادر به تحویل دهی عقابه و ایران نیست و حالت استثنایی است که باید کمیسرای دو کشور جلسه اضطراری دایر کنند و برای رای حل در حقیقت برای رفع موضوع برای کشورهایشان در حقیقت پیشنهاد کردن. در موضوع قشتیپه هم همچنان چون قشتیپه میفهمین که تقسیم آب در حوزه آب و دریا یک نوع توسط اتحاد جماهیر شوروی بین کشورهای جماهیر شوروی وقت یا فعلا آسیای میانه تقسیمات صورت گرفته که در اون مائده 1987 تاشکند را میتونیم ذکر کنیم، 1992 آلماتی را میتونیم ذکر کنیم. در تمام این مایدات با وجود که افغانستان دومین کشور است که زیادترین آب بعد از تاجیکستان با آب دریا در قد از افغانستان وارد میشه، اما افغانستان دور نگه داشته میشه و هیچ دعوت صورت نمیگیره و فعلا کانال قشتیپه در قد مثل یک پکیج سرپرایز برای کشورها است و دلیل ازی که وقتی یک کشور بعد از 50 سال زیربنای آبی خود انکشاف میده واضح است که برای پایین دست تاثیرات مخرب خود داره و این ما گفته میتونیم که اشتباهات گذشته باعث شده که آل کشورهای آسیای میانه از این میراث بعد جماهیر شوروی رنج ببرن و رای گفتگو بالاخره رای حل در این منطقه است. به نظر ما کشورها باید کلشان به این پای برده باشن که این منطقه دچار خشکسالی های شدید میشه، از تغییرات اقلیم متضرر زیاد میشه آسیای میانه، ایران، افغانستان، این کشورها و نیاز است که اینا سیستم آبیاریشان را مدرن بسازن، اتکا به آب بسیار کم باید بسازن، به صنایع دیگه رو بیارن که به آب کمتر نیاز داشته باشه و آب در حقیقت مختص بسازن به آب شهر و هرچی شما در حقیقت اتکا به آب کمتر میسازین آب اما قدر برای محیط زیست، برای طالاب ها، برای در حقیقت دریاچه ها مهیا میشه. به این دلیل است که رای استفاده از تکنولوژی بهبود سیستم آبیاری در این منطقه بسیار مهم است.
تشکر از این. خب طبعا تغییر اقلیم با مهاجرت هم ارتباط داره. اگر بریم داخل یک قریه یا روستا از او سطح نگاه بکنیم شهریار، خشکسالی مثلا سبب میشه که یک کشاورز، یک دهقان محلی روستایش را رها بکنه بره به سمت شهر یا اینکه از شهر بره به شهر دیگه یا به کشور دیگره. چرا این موضوع مهم است؟ میشه که به ما مخاطبان ما از آنچه که در روستاهای ایران میگذره هم بگویی در این مورد که آیا با مهاجرت چقدر ارتباط داشته؟
بله، یکی از عوارض تغییرات اقلیمی و تغییرات آب و هوایی که به وجود میاد همین مهاجرت محیط زیستیه که پیش بینی میشه در کشورهای مثل ایران، افغانستان و کشورهای منطقه بیشتر باشه. این اتفاق در ایران شروع شده، یعنی شما مثلا دریای زاینده رود که خیلی بزرگ بود، آب زیادی داشت و تمام اصفهان و اطراف و آب میداد، الان تقریبا خشک شده، خیلی کمتر آب داره و این باعث شد که کشاورزان بسیار زیادی به خصوص در شرق این دریای زاینده رود که زمین داشتن دیگه نتونن کشاورزی کنن. طبیعتاً اینا درآمدشون رو از دست میدن، برای پیدا کردن کار میان به شهرهای بزرگتر، از شهرهای اطراف شروع میکنن، بعد اونجا کار نیست میان به شهرهای بزرگتر، مثلا فرض کنیم به اصفهان. بعد در اصفهان چه اتفاقی میفته؟ کار کمتر میشه، هزینه مسکن بالاتر میره، یعنی بخواین یه خونه بگیرین باید پول بیشتری برای اجاره بدین. اون اصفهانی هم تصمیم میگیره کم کم کارش رو جمع کنه بره جای دیگه، مثلا بیاد به تهران مرکز. مرکز شلوغ میشه، آلوده میشه، بعد مردم تهران حس میکنن اینجا دیگه جای زندگی نیست. اونها چیکار میکنن؟ اونها شروع میکنن به خارج از کشور رفتن. به همین ترتیب میبینیم کشورهای اروپایی، آمریکا و کشورهایی که مقصد این مهاجران درجه، یعنی مرحله بعد کشورهای مثل ایران و افغانستان هستن، شکایت میکنن که چقدر مهاجر از ایران یا افغانستان میاد، حالا به اسم پناهنده اینها میرن، به صورت مهاجر کاری میرن، هر جوری به هر حال برن. کم کم شروع میشه این جمعیت حرکت میکنه میاد به کشورهای غربی. برای همین این چیزی نیست که ما فرض کنیم مثلا در افغانستان خوشسالی میشه، مثلا در قسمت ایران یک تالاب یا یک دریایی مثل زاینده رود خشک میشه، فقط در محدوده اقلیمی یا محدوده محلی باقی میمونه. کم کم این تأثیراتش میره به کشورهایی که اصلا باورتون نمیشه. ممکنه مثلا نروژ و دانمارک تأثیر بیشتری ببینه. برای چی؟ برای اینکه مقصد اصلی مهاجران میشه ایرانی ها یا افغان ها، ترجیح میدن که برن مثلا به اون کشورها. و اینطوری میبینیم که در مثلا در هلند افغان به اصطلاح مهاجران به قدری زیاد میشن، ایرانی ها و افغان ها امثال اینها میرن، مردم اونجا کارشون کم میشه، تورم دارن، مسکن دارن و میرن رأی میدن به یک حزب راستی. ببینید تأثیرات عجیب زنجیروار دومینیوار از تغییرات اقلیمی و خشکسالی از کشوری مثل ایران یا افغانستان میره به اروپا میرسه. این نمونه ای از این اتفاقاتی که میبینین، مثلا از یه قریحه شروع میشه به قول شما و تأثیرش رو در یک کشور اروپایی میبینین.
جالب استین. و چون فرصت ما اندک است جناب سدید، گام بعدی چیست؟ چی خواهد شد در آینده دور و نزدیک؟
ببینید چند روزی که من جلسات کاپ 28 تعقیب میکنم، زیاد امیدواری ها نیست که ما به این خوشبین باشیم که کشورها واقعا یک اقدام دراماتیک انجام میدن و مصرف گازهای گلخانه‌ایشان را کاهش میدن. چیزی که گفتم میشه که اگر بخواهن اما 1.5 درجه را نگه دارن، باید 60% گازهای گلخانه‌ایشان تا سال 2035 حتی باید کاهش بدن. و این بر وضع کشورها اصلا فعلا قابل قبول نیست. شما عربستان سعودی را دیروز من بیانیش شنیدم که گفتن ما اصلا امکان نداره که ما بتانیم مثلا صادرات نفت خدا یا اصلا تولید نفت در کشور خود پایین بیاریم. اونا میگن خب تکنولوژی را بهتر بسازین که نفت بتانه به صورت مؤثرش استفاده شد. بنابراین هر کشور در حقیقت یک نوع عذر پیش میکنه از این که ما نمیتونیم به این تعهدات پابند باشیم، یا حداقل تعهدات بیشتر کنیم. به تعهدات که قبلا کردیم پابند هستیم اما تعهدات بیشتر کردن نمیتونیم. به این دلیل است که تا یک کاهش فاحش در تولید گازهای گلخانه‌ای در دنیا وجود نبیه، متاسفانه زمین گرمتر شده میره و این چیزی که ما 1.5-2 درجه میگیم یه اوسط جهانی است. در حالی که افغانستان اگر ما مثال بدیم حداقل بیشتر از 2.5 درجه گرمتر شده به صورت اوسط در سال، و تابستان ها تا 6 درجه بلندتر از اوسط تابستان برای افغانستان است. بنابراین این تاثیرات مخرب بر زراعت داره. افزایش درجه حرارت 1 درجه، افزایش درجه حرارت به این معنی است که بخارات آب در هوا 7% بخارات اضافی آب در هوا باقی میمانه و این باعث میشه که سیلاب های بسیار مدهش و بارندگی های بسیار شدید در یک نقطه زمین رخ بده، در حالی که قسمت های دیگر زمین از خشکسالی های دوامدار و شدید رنج خواهد بود. بنان متاسفانه این کوپ هم هنوز به یک هفتهش باقی مانده، هنوز زیاد امیدواری ها نیست. اما چیزی که امیدواری است این است که انرژی های تجدیدپذیر هم ارزان شده میرن، وفرت پیدا میشن و هم قابل خرید برای جوامع مثل افغانستان شده میرن. سولار پنل ها یا پنل های آفتابی در حقیقت آل فعلا به مراتب ارزان تر است. بنان جهان چانس های زیاد داره. امیدوار هستم که سیاست مدار ها در این خصوص به مو تعهدات رسیده باشن یا به مو عقیده رسیده باشن که کاهش گازهای گلخانه‌ای بسیار مهم است و تغییرات اقلیم واقعا کشنده است.
دکتر نجیب الله سدید، کارشناس امور آب و شهریار سیامی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، رادیو اروپا آزاد، خیلی ممنون از حضور شما و تشکر از شما که تا این دم مثلث را دیدید.
سلام عرض میکنم. باز هم با تقدیم برنامه روز هفتم بررسی مختصری داریم از رویدادهای هفت روز گذشته. سفرهای جداگانه و تقریبا همزمان چند مقام آمریکایی به پاکستان که به مسائل افغانستان هم ارتباط زیاد میگیره، خبرها و انکشافات سیاسی در منطقه و ارتباط با افغانستان، نشست ویانا، انکشافات درباره وضع معارف و تبعیض جنسیتی در افغانستان در زمره مطالبی است که همراه با برخی نکته های دیگر در ارتباط با خبرهای افغانستان در این برنامه پیشکش میشه. این هفته معاون وزارت خارجه آمریکا جولیتا والس نویس مسافرت 3 روزه به پاکستان انجام داد. سپس نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان تام وست وارد پاکستان شد و هیئت دیگه هم شامل معاون نماینده آمریکا در امور پاکستان با زودی به خاطر انجام مذاکرات به پاکستان مسافرت میکنند. اما قسمی که مسافرت ها تقریبا همزمان اما به صورت جداگانه صورت گرفت، موضوع مذاکرات هم از هر کدام تا حد جدا ولی در عین زمان به صورت کل یک با دیگه مرتبط به نظر میرسند. خانم جولیتا والس نویس معاون وزارت خارجه در امور مهاجرین و نفوس است و مذاکراتش هم بیشتر با مقامها و نهادهایی صورت گرفت که به نحوه با مسئله مهاجرین و در این مورد اخراج مهاجرین افغان از پاکستان و برگشت دادنشان به افغانستان ارتباط میگیره. حکومت آمریکا با اخراج پناهنده های بدون اسناد قانونی اقامت مخالفت نشان نداده، اما تاکیدش به ای است که اگر اخراج صورت میگیره به شکل خشونت آمیز و بی‌رحمانه نباشه و موضوعات انسانی مد نظر باشه. معاون وزارت خارجه آمریکا با نهادهای مختلف جهانی در پاکستان که کارشان در ارتباط با موضوع مهاجرین است، مثل دفتر کمیشنر عالی ملل متحد برای مهاجرین، اداره بین المللی مهاجرت و نهادهای مشابه ملاقات ها داشت و از اونا به خاطر کوشششان برای حفظ حقوق پناهندگان سپاسگزاری کرد. در مرحله اول برای حکومت آمریکا در ارتباط با مسئله مهاجرین افغان در پاکستان مهمتر ای است که پناهنده های افغانی که حکومت آمریکا اونا را به حیث پناهنده پذیرفته و قرار است به آمریکا برن و همچنان اونایی که درخواست پناهندگی داده و دوسیه هایشان زیر کار است به افغانستان برگشت دادنشن، این موضوع برای آمریکا مهمتر است. یه دست پناهنده ها نگرانی زیاد دارن و در روزها و هفته های اخیر همواره ای تشویش خود بیان داشتن، چون حکومت جو بایدن در آمریکا از طرف مخالفین خود از حزب جمهوری خواه در رابطه با تصامیمش در مورد چگونگی خارج شدن عساکر آمریکایی از افغانستان و اقدامات شتاب زده در این مورد زیر انتقاد است، طبیعی است که آرزو نداره به سرنوشتی پناهندگانی که روانه آمریکا هستند این انتقادها را بیشتر بسازه، چرا بسیاری از این پناهندگان میگن که به خاطر خروج عساکر آمریکایی که از عوامل عمده تغییر نظام در افغانستان شد، جانشان در افغانستان با خطر مواجه است و حالا اگر تعدادی از اونا واقعا به افغانستان اجباراً برگشت داده شوند و با سرنوشت ناگوار روبرو شوند، طبیعی است که از این موضوع در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده آمریکا مخالفین حکومت فعلی آمریکا استفاده سیاسی خواهد کردن. شاید معاون وزارت خارجه آمریکا در این قسمت تاکید زیاده به حکومت پاکستان داشته و احتمالاً تعهدات هم از پاکستان گرفته باشد. بعضی از ناظران این را بعید نمی‌دانند که پاکستان در مجموع هم تا حد برخورد خشن خود حداقل در فصل سرما نرمتر بسازد، چرا حکومت پاکستان همروزه به خاطر اخراج خشونت آمیز مهاجرین از طرف حلقه های داخل پاکستان و نهادهای بین المللی و از جمله مقام های مختلف ملل متحد مورد انتقاد قرار میگیره. از طرف دیگری هم احتمال میره که پاکستان به اساس عادت همیشگی حل یک مشکل در داخل پاکستان که باعث نگرانی جهانی شده با کمبود امکانات پولی ارتباط بده و در ارتباط خواهان کمک پولی شود و این هم بعید نیست که بعضی کشورها در قسمت حاضر به کمک شوند. توقع میره که حداقل پاکستان توافق کنه که در فصل زمستان پناهنده ها را در سخت‌ترین شرایط قرار داده. در میان ستر محکمه پاکستان به درخواست نهادها در داخل پاکستان که با اخراج دستجمعی و عاجل مهاجرین و او هم با خشونت مخالف هستند، موضوع اخراج مهاجرین زیر بحث قرار داده که تثبیت کنه که آیا اخراج به امی شکل مطابق با قوانین پاکستان و قوانین بین المللی است و یا نه. حکم ستر محکمه هم اگر تا حد در طرفداری از مهاجرین باشد، بهانه به حکومت پاکستان خواهد داد که در شیوه اخراج پناهگزینان تجدید نظر کنند. اما منصرف شدن کامل پاکستان از اخراج مهاجرین بدون اسناد توقع نمیرد. روز پنجشنبه لوی دلستیز پاکستان یعنی مسئول عمومی قوای نظامی پاکستان پشتیبانی خود از اخراج مهاجرین بدون اسناد اعلام کرد و این اقدام به نفع پاکستان خواند. البته معاون وزارت خارجه آمریکا در امور مهاجرین که این هفته به پاکستان سفر کرده بود، هرچند بخش کارش مهاجرین است، باز هم با عنوان مقام بلندپایه وزارت خارجه آمریکا به گمان غالب روی مسائل عمدتر سیاسی هم که نوع به افغانستان هم مرتبط خواهد بود بحثای با مقامهای پاکستانی داشته. اما تام وست نماینده خاص آمریکا در امور افغانستان که بعد از سفر ای مقام وزارت خارجه آمریکا به پاکستان مسافرت کرد، واضح است که صحبتش در مورد مهاجرین خلاصه نمی شد یا اصلا در او ارتباط نبوده. تام وست در صفحه اکس خود تویتر سابق یک سلسله موضوعاتی را مثلا حقوق بشر و از این قبیل از مسائل پنداشت که در اسلام آباد با مقامات پاکستانی رویش مذاکره میکنه. یکی از موضوعاتی را که نام گرفت منافع مشترک امنیتی بود که شاید مسئله عمدتر امی باشه. واقعا مسائل امنیتی در منطقه و منافع مشترک کشورها در ارتباط طبعا حائز اهمیت است. آصف دورانی نماینده خاص پاکستان در مورد افغانستان از مذاکرات خود با تام وست خبر داد. در جمله موضوعات مورد بحث و گمان غالب مسئله تحریک طالبان پاکستان که معمولاً به نام مخفف TTP یاد میشه نقش برجسته داشته. پاکستان ادعا داره که حملاتی که TTP در پاکستان به ضد حکومت نیروهای امنیتی برای می اندازه توسط رهبران تحریک که در داخل افغانستان هستن به گفتی اونا رهبری میشه و این موضوع باعث سردی روابط بین پاکستان و حکومت طالبان شده. البته موضوع باریکی‌های دیگه هم داره. ادامه بی‌امنیتی در پاکستان که عمدتاً عاملش TTP است، پروژه دهلیز مجهز و وسیع ترانسپورتی و تکنولوژی را که چین به بندر گوادر پاکستان وصل می‌سازد و در حدود 60 میلیارد دلار مصرف خواهد داشت، از نظر امنیتی زیر سوال می‌رود. حکومت چین که روابطش با طالبان در اواخر نسبتاً گرم معلوم میشه و قراردادهای مهم اقتصادی را با طالبان امضا کردن، از رهگذر امنیت در پاکستان نگرانی های داره و شاید چین هم طالبان افغانستان زیر فشار گرفته باشه که با تحریک طالبان پاکستان روابط دوستانه نداشته باشن. این هم باریکی موضوع را زیادتر میسازه. به این ترتیب شاید مسائل بسیار منطقوی در مذاکرات نماینده خاص آمریکا در مورد افغانستان با مقامهای پاکستانی شامل بوده باشه. در مسافرت 10 روزه تام وست همچنان سفر به امارات متحده عرب، قطر و عربستان هم شامل است و این هم وسعت موضوعات مورد بحث نشان میده. در ضمن این سفرها در حال انجام میشه که شورای امنیت ملل متحد روی گزارش نسبتا مفصل که توسط گماشته سرمنشی ملل متحد فریدون سنانری اوغلو در مورد افغانستان تهیه شده بحث میکنند و احتمالاً تصمیم های مهمی در زمینه در صورتی که توافق عمومی اعضای شورای امنیت حاصل شود گرفته خواهد شد. این موضوعات شاید به نحوه یک با دیگر در ارتباط باشند و در ضمن در این میان نشست 3 روزه گروه های افغان مخالف طالبان در ویانا دایر شده بود. ای که نشست ویانا چقدر مرتبط است و یا اصلا ارتباط داره و یا نه هم قابل مکس و تأمل است. بله، این هفته نشست سه روزه با اشتراک گروه ها و چهره های مخالف طالبان در شهر وین یا ویانا که هر دو یکیست، در کشور اتریش یا آستریا که هر دو یکیست برگزار شد. در تقریبا سه هفته گذشته این سومین نشست است که یکی پیدگه دایر میشه، اما در این مورد با آسانی گفته نمیتانیم که هر سه یکیست، ولی برخی چهره ها در هر سه نشست تقریبا یکی بود. این نشست ها تصادفاً یا شاید هم قصدن یکی پشت دیگه در فاصله بسیار کم زمانی برگزار شد. نخست در شهر مسکو شماری از افغان ها به دعوت حزب عدالت روسیه گرد آمده بودند. بعد در شهر دوشنبه مرکز تاجکستان نشست تقریبا مشابه دایر شد که دو هم احمد مسعود رهبر گروهی که به نام جبهه مقاومت ملی یاد میشه، بعضی از کارمندان بلندپایه نظام قبلی شامل تعدادی از وکیل های پارلمان سابق و نماینده برخی نهادها اشتراک داشتند. خب اگر چهره ها تقریبا تکرار دیده می شدن، اما روحیه بیاناتی که در نشست ایراد شد و روحیه اعلامی که در پایان نشست صادر شد با وسیع شدن و گسترش اشتراک کنندگان از اقشار و گروه های مختلف تاکید داشت و نام رسمی نشست بود کنفرانس ویانا برای یک افغانستان مردم سالار. اصلا نشست ویانا سلسله از نشست های مشابه بود که دو بار دیگه هم در ویانا دایر شده بود. در این طور کنفرانس ها معمولا تعیین هدف مشکل می باشد. اگر به مذاکرات پافشاری شود، چون طالبان حاضر به مذاکره نیستن و حتی در صورت حاضر شدن احتمال رسیدن به توافق به نهایت کم است، از اون خاطر مشکل است که صرف روی مذاکره تاکید شود. در این حال تاکید بر راه حل نظامی هم یقینا با این انتقاد روبرو شدنی است که برآورده شدن ایتور هدف از طریق نظامی در شرایط فعلی تقریبا با عمو اندازه از احتمال دور معلوم میشه که مذاکره مثمر با طالبان. در اعلامیه نشست ویانا شاید با در نظر گرفتن همین موضوع در مورد توضیح هدف ازی عبارت استفاده شده: حمایت از مقاومت مردم برای حق تعیین سرنوشت به اساس منشور سازمان ملل متحد و دفاع از خود. واقعا با توجه به شرایط بغرنج امروزی، ترسیم نقشه راه و تعیین هدف که در این حال عملی هم باشه کار آسان نیست. در یکی از رسانه های افغانی جمله دلچسبی بود: می دانیم که چه نمی خواهیم، ولی نمی دانیم که چه می خواهیم. اما البته اعلامیه ویانا نکات دیگه هم داشت. در این اعلامیه از کشورهای اسلامی و سازمان همکاری اسلامی خواسته شده که از مبارزات زنان در افغانستان پشتیبانی کنن و در مقابل قرائت نادرست از اسلام توسط طالبان موقف مشخص بگیرن. در اعلامیه همچنان گفته شده که اشتراک کنندگان نشست به خاطر برون رفت از بحران موجود و به منظور تغییر مثبت و سریع در افغانستان امروز یک نقشه را تهیه کردند و خواستار شدند که سازمان‌ها، شخصیت‌ها و احزاب سیاسی افغانستان به او بپیوندند. در اعلامیه از ملل متحد تقاضا شده که در راه صلح، آزادی، ثبات، دموکراسی، تامین حقوق بشر و حکومت قانون در افغانستان کوشش کنند و تا وقت در این موارد پیشرفت رخ نداده با طالبان تعامل نکنه. اما موضوع دایی است که معمولا از تعامل با یک نظام وقتی صحبت میشه که نظام مطابق به خواسته ها عمل نکنه، ولی طرف به خاطر اجرای کارهای عاجل و اضطراری ناگزیر به بعضی معاملات با او باشه که همین را تعامل میگن. اما اگر یک نظام در آوردن ثبات و دموکراسی و حقوق بشر و حکومت قانون کار کنه که احتمالش در افغانستان کم است، در اون صورت حرف از تعامل نمی باشم، حرف از برسمیت شناخته شدن می باشم. برحال حکومت طالبان شاید به خاطر برگزاری یکی پیدگی نشست ها که در این زمان بحثایی در شورای امنیت ملل متحد هم ادامه داره و از طرف دیگه سفرهای هم در جریان است، عکس العمل بیشتر ای بار در برابر نشست ویانا نشان دادن. عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای طالبان گفت کشورهایی که ایتور نشستاره در قلم رو خود اجازه میتن با افغانستان دشمنی میکنن. البته منظورشان از افغانستان در اینجا طالبان است. در بیانات طالبان به بی اهمیت بودن ایتر کنفرانس ها و نشست ها تأکید میشد، اما معمولا در برابر پدیده هایی که بی اهمیت تلقی شود نیازی به نشان دادن عکس العمل نمیباشد. جالب است که بیشترین عکس العمل در این مورد از طرف ملا محمد یعقوب وزیر دفاع طالبان و عباس ستانکزی معین وزارت خارجه طالبان نشان داده شد. بعضی ها این دو عنصر طالبان از جمله عناصر به صورت نسبی معتدل میخوانند و وقتی در نشست ها از احتمال مذاکره یا نوع تعامل با طالبان غیر مستقیم هم حرف یاد شود، تصور این میباشد که شاید افراد نسبتا معتدل طالبان در اینطور موارد بتانند مد نظر باشند و ای که مخالفت صریح بیشتر توسط امی دو فرد تبارز داده شده میتونه منظور طالبانی باشه که اما طور یک تصور از اساس رد شوه و در ذهنیت ها را پیدا نکنه. در رابطه با حق تحصیل دختران و حقوق زن در مجموع و از او وسیع تر حقوق بشر در افغانستان هر هفته گزارش های پخش میشه و مراجع مختلف اظهار نگرانی میکنن. تکرار این گزارش ها و نگرانی ها بعضا سبب میشه که در موضوعات حاد و حیاتی کم کم جز خبرهای روزمره شوه و از اهمیتش در ظاهر کاسته شوه، اما نباید اینطور باشه. و سازمان عفو بین المللی هم این هفته همین تقاضا را داشت که سیاست طالبان در برابر تحصیل دختران نباید به یک امر عادی تبدیل شود. این هفته در پایان امتحانات سالانه مناطق سردسیر خداحافظی های گریه آلود و گریه آور شاگردان صنف های شش مکتب های دختران یک بار دیگر نشان داد که منع تحصیل دختران از مسائلی است که گذشت زمان از اهمیت اصلیش کم نمی سازد و برعکس تأثیرات بسیار زیانبارش در جامعه محسوس شده میره و ضرر بزرگ ملیش جبران ناپذیر میشه. دختران فارغ صنف شش به خاطر گریه میکردن که برای اونا آخرین روزی بود که طالبان به اونا اجازه مکتب رفتن داده بودن. برای بسیاری از اونا منع تحصیل معناهای دیگه هم داره. بیکاری در خانه در بسیار موارد منجر به ازدواج های اجباری و زود هنگام و در سن کودکی میشه. این هفته موضوع محروم بودن دختران افغانستان از حق تحصیل بار دیگر در سطح جهانی داده در رسانه ها مطرح شد. مراسم دهمین سالگرد وفات نلسن ماندلا رهبر سابق کشور آفریقای جنوبی که در عین حال مبارز معروف بر ضد اپارتاید یا تبعیض نژادی بود یه هفته در افریقای جنوبی برگزار شده بود. در این مراسم بیانیه اصلی و عمده توسط ملالا یوسفزای برنده قبلی جایزه صلح نوبل ایراد شد. ملالا یوسفزای در این بیانیه نکته های تأثیردار بیان داشت. گفت که در افغانستان تحت اثر طالبان دختر بودن جرم است. ملالا یوسفزای، هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق امریکا و شماره از افراد شناخته شده سعی دارند که در مسوده سند یا لایحه‌ای که در رابطه با جنایات علیه بشریت تهیه میشه آپارتاید جنسیتی هم به جمله جنایت علیه بشریت حساب شود. کم کم این صدا از مدت است که از طرف زنان مبارز و معترض در افغانستان و دیگر مراجع بلند شده و مراسم این هفته هم در افریقای جنوبی برای بلند شدن این صدا مناسبت خوبی داشت. از یک طرف نلسن ماندلا که مراسم به خاطر یاد بودش دایر شده بود مبارزه چندین ساله علیه اپارتاید رهبری کرده و به موفقیت رسانده و از طرف دیگه در همین محفل صدای اپارتاید جنسیتی از طرف کسی بلند شد که خودش به خاطر حق تحصیل دختران مبارزه میکرد و سالها پیش به خاطر امی مبارزه افراد تحریک طالبان پاکستان با فیل مرمی به سر و صورتش او را شدیداً زخمی ساختند، اما به طور باور نکردنی از مرگ نجات یافت. اپارتاید از نظر لغوی به معنای روش جداگانه یاد میشه، روشی که در برابر نژادهای مختلف برخوردهای مختلف توصیه میکرد و در افریقای جنوبی به شکل قانون در آمده بود. در عمل اپارتاید آشکارا به معنای تبعیض نژادی بود و حالا چون آماتور یک روش در افغانستان در برابر زنان ادامه داره، بسیار امیر روش اپارتاید جنسیتی تعریف میکنن. این هفته ریچارد بنت گزارشگر ملل متحد امور حقوق بشر در افغانستان در یک مصاحبه گفت که تبعیض جنسیتی در برابر زنان که از طرف طالبان صورت میگیره باید به محکمه جزایی بین المللی ارجاع شود. به میان هفته سازمان نظارت حقوق بشر در رابطه با وضع معارف در افغانستان یک نکته دیگر مورد اشاره قرار داد. سازمان نظارت یا دیدبان حقوق بشر گفت که در حالی که دختران از حق تحصیل در افغانستان محروم هستند، موضوع تحصیل پسران هم باید کاملا از خاطر دور نباشد. و اساس گزارشی که این سازمان نشر کرد، حالت مکتب‌های پسران هم قابل نگرانی و دخور توجه است. این گزارش میگه که وقتی معلمان زن در مکتب‌های پسران همه برکنار شدند، به عوضشان کسانی به حیث معلم گماشته شدند که بسیارشان از کفایت دانش و تدریس برخوردار نبودند و از این امر بسیار فاصله داشتند. در گزارش گفته شده که تغییر نصاب، سختگیری ها و دخالت های بیش از حد و لطکوب شاگردان که بخشی از زندگی روزمره در مکاتب است باعث دلسردی شاگردان شده و مطالب بسیار دیگه در امیر ردیف. تا جایی که به بسته بودن دروازه‌های مکتب روی دختران بالاتر از صنف 6 ارتباط میگیره، نشانه های از تغییر در روش طالبان دیده نمیشه. از گفتار سخنگویان مختلف ادارات طالبان اینطور برداشت میشه که مساعد ساختن زمینه تحصیل دختران مطرح نیست. سخنگوی وزارت معارف طالبان بار گفته بود که ما برای شروع دوباره مکتب های دختران آمادگی داریم، صرف منتظر امر هستیم. منظورم او امر ثانی است که میلیون ها دختر به قیمت از دست دادن جوانی و آرزوهای عمر خود و کشور به قیمت از دست دادن یک نسل تحصیل کرده منتظر امو امر هستن که باید از سوی رهبر طالبان ملا هیبت الله صادر شود. حرف علمای دینی داخل و خارج از افغانستان هم ظاهرا تأثیر وارد کرده نمیتونه. این هفته یک هیئت اتحادیه علمای مسلمین که وارد افغانستان شده با مقام های مختلف طالبان ملاقات های داشتن و از قبل گفته شده که یکی از موضوعات مورد بحث موضوع تحصیل دختران است و از اوضاعتون معلوم میشه که این عده از ملاها با شخصی که کلید مکتب های قفل شده در جیبش است ملاقات کرده نتانستن. در داخل حکومت طالبان هم بسیاری از مسئولین طرفداری خود از حق تحصیل دختران بیان میکنن، اگرچه او طرفداری با انواع شرایط و اگر و مگرهای زیاده همراه است، اما باز هم با مفکوره منع تحصیل علم توسط دختران مخالف نیستند. در این میان عباس سانگزی معین سیاسی وزارت خارجه طالبان این هفته در یک محفل توزیع فراغتنامه ها با یک لحنی که فکر نمیشه در بین طالبان انتقاد کننده سابقه داشته باشه از بسته بودن مکتب های دختران انتقاد کرد. استانگزه گفت که هیچ کسی حق نداره که حق تحصیل از مردان و زنان بگیره، اما یک گام دیگه هم پیش رفت و بسته کردن مکاتب تجاوز با حقوق و ظلم صریح خواند. و چون معلوم است که چه کسی حق تحصیل گرفته، پس معلوم است که چه کسی به گفته استانگزی مرتکب ظلم و تجاوز شده. ای گفته میتونه به انتقاد واضح به رهبر طالبان تعبیر شود. ای که اینطور یک انتقاد صورت میگیره و به پاسخ میمانه، شاید نکته هایی را در مورد درجه و سطح اختلافات داخلی طالبان بیان کنه و سوال هایی را در مورد درجه نفوذ واقعی رهبر طالبان در بین مقام های بلند پایه طالبان به میان بیاره. در پهلوی ادامه بسته بودن مکتبای دختران و ادامه محدودیت ها در برابر زنان که بسیاری از محدودیت ها از زمان آغاز اتصالات دوباره طالبان به میان آمده، در هفته های اخیر از دستگیر شدن زنان معترض افغان یکی پیدگه گزارش داده شده. دریافت خبرها در اینطور موارد به خاطر دشوار است که طالبان معمولا درباره دستگیری ها خبری نشر نمی کنند و به سوالات هم پاسخ نمیدن. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان بار بار ادعا کرده که طالبان حتی یک بندی سیاسی هم ندارند. در اینطور حالت اطلاعات موثق در زمینه در دسترس نمی باشد. فعلا به اساس گزارش ها جولینا پارسی، ندا پروانی، منیژه صدیقی و پریسا آزاده و شاید کسان دیگه که گزارش درباره‌شان داده نشده